بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سواری رو برای جواز بیع عین موقوفه ذکر کردن. صورت اولا و ثانیه گذشت. نظر این بزرگان مخصوصا مرحوم شیخ رضوان الله این بود که در صورت اولا بیع عین موقوفه جایز است، در صورت ثانیه هم جایز است و محور بحث هم مستحضر جایز که در اثر خرابی وقف و مانند آن اون منفعت مقصوده واقف از بین برود که باعث بشود این عین موقوفه که قبلا تلغ نبود الان تلغ بشود، وگرنه اگر بی منفعت باشد به هیچ وجه یا منفعتش به قدری کم باشد که ملحق به عدم باشد، این عدم جواز بیعش برای که منفعت محلله و غلایی ندارد، نه اینکه منفعت دارد ولیکن تلغ نیست. این صور جواز بیع موقوفه مربوط به جایی است که همه ارکان بی جمع است، شرایط عوضین را دارد، منتها قبلا تلغ نبود الان تلغ شد، قبلا حکم وقف داشت الان باز شد و آزاد شد. محور اصلی این لزاز در صورت اولا و صورت ثانیه نقدی نداشتن. صورت اولا این بود که رأسا منفعت عین موقوفه از بین برود و صورت ثانیه آن است که به قدری منفعت کم بشود که ملحق به عدم باشد. صورت ثالثی که محور بحث امروز است این است که منفعت عین موقوفه در اثر خرابی یا غیر خرابی که ملحق به خرابی است و در پایان مرحوم شیخ این رو ذکر میکنن منفعتش کم بشود، نه اینکه ملحق به عدم باشد، منفعت دارد منتها منفعت کم و منفعت معتد بها دارد، قابل استفاده است. صرف کم شدن منفعت مجوز بیع است یا نه؟ خود مرحوم شیخ اول فتوا دادن که اقوام من است، برای اینکه این عین موقوفه دارای منفعت است، چون دارای منفعت است گرچه منفعتش کم شد به اشیاز نیست. در پایان همین صورت هم همین فتوا را تقویت میکنن، بگن اقوا من است. لکن نظر مرحوم شیخ طوسی رضوان الله را نقل میکنن که قائل به جواز بیع است. نظر مرحوم ابن ادریس نقل میکنن که قائل به منع بیع است. نظر مرحوم محقق و علامه و شهید اول و شهید ثانی و محقق ثانی و برخی دیگر از فقها رضوان الله علیهم نقل میکنند که نظر مرحوم ابن ادریس را حمایت کردند که بی جایز نیست. سخن مرحوم فخرالمحققین را نقل میکنند که مرحوم فخرالمحققین در ایضاح قواعد، شرح قواعد از والد بزرگوارشون مرحوم علامه رضوان الله علیه نقل کند که نزاع بین العلمین لفظی است، یعنی نزاع بین شیخ طوسی که قائل به جواز بیع است و بین مرحوم هلدی ابن ادریس که قائل به منع بیع است نزاع لفظی است. این را از مرحوم پدرشون نقل کند. بعد خودشون هم این نظر مرحوم پدرشون رو حسن میشمرن، میگن بله یک جنبندی خوبی است که ایشون کردن، یعنی مرحوم علامه از شواهد کلام علمین استفاده کردن که اینها نزاع معنوی ندارن. مرحوم آش اسدالله توستری همشهری مرحوم شیخ، ایشون قالن بین که نزاع معنوی است، نزاع لفظی نیست. مرحوم شیخ انصار رضوان الله بعد از فرمایش مرحوم آش اسدالله میگد این مورد تأمل است که آیا نزاع معنوی باشد یا نه، معنوی بودن نزاع مورد تأمل است. و در پایان بر میگردند باز همون حرفی رو که اول زدن به همون حرف فتح طبق اون هم مبنا فتح ما میدن که اقوا من است، نمیشه بیرو فروخت. حالا چطور مرحوم شیخ توسی در محکی خلافش این عبارت مرحوم شیخ توسی رو گویا مرحوم شیخ انصار رضوان الله ما خودشون ندیدن، مرحومدن فی محکی الخلاف، یعنی اون چه که از کتاب خلاف شیخ توسی حکایت شده است این است بهش جایزه. استدلالی که مرحوم از نحوه استدلال برمی آید که شاید انسان بتواند بگوید به این که حق با مرحوم علامه است که نزاع لفظی است. بحث به ظاهر صورت مسئله این است که عین موقوفه در اثر ویرانی یا چیز دیگری که ملحق به ویرانی است کم منفعت شد. یه وقت هست که نه ویران شده است، یه وقت هست نه مصرف این ظروف گذشت. الان کسی ظرف مسی دیکای مسی بزرگ مصرف نمی کند، نه اینکه بیفایده شده باشد یا سوراخ شده باشه یه بیفایده شده، نه الان شمدون کسی مصرف نمی کند مگر اینکه انسان یه چیزی رو در او بگذارد نه به عنوان شمدان. این منفعت 100% شده 10%، کارایی نداره دیگه، مگر انسان اون مسیش رو بفروشه تبدیل بکنه به چیزی دیگر، یا اون دیکای بزرگ مسی رو بفروشه تبدیل بکنن به دیکای دیگه، یا در اثر خرابی یا اون چی که ملحق به خرابی است که برام شیخ این رو ملحق به خرابی میدونه، یه چیزی که فایدش کم شده است میشه به او رو فروخت یا نه. حالا منشأ کم شدن فایده خرابی است یا علل دیگر. از استدلال مرحوم شیخ توسی رضوان الله علیه برمی آید این که میگوید به اش جایزه است برای اینکه این منفعتش کم، این فرمایش مرحوم شیخ. ببینیم راهی که علامه طی کرده است آیا راه نزدیک است یا نه. مرحوم ابن ادریس دارد به این که درست است که اون هدفی را که واقف داشت نیست، اما یه منفعت معتد بهام دارد. این درخت خرما را واقف وقف کرده که از میوه‌اش عده استفاده کنند، حالا خوش شده یا طوفان بادی را انداخته به صورت چوب در آمده، خب میشه از چوبش برای تسقیف به اصطلاح تیر سقف استفاده کرد دیگه، چرا ما رو بفروشین؟ مرحوم شیخ بفرماد این بیفایده است. مرحوم ابن ادریس میگد نه این فایده دارد، چون فایده دارد بنابراین بهش جایز نیست. خب از استدلال های این دو بزرگوار معلوم میشود که جایی که بیفایده باشد بهش جایز است، جایی که فایده داشته باشه بهش جایز نیست دیگر. این همان است که مرحوم علامه فرمود نزاع اینها لفظی است، مرحوم شیخ که فرمود بهش جایز است یعنی جایی که منفعت معتد بها داشته باشه بازم میگه بهش جایز است. خب اونجا یقینا شیخ نمیفرماد، یعنی یه عین موقوفه در اصل همین که صرف این که منفعتش کم شد اما منفعت معتد بها دارد، این رو مرحوم شیخ توصیف فرماد که بهش جایز است، یقینا نمیگد. پس اون چرا که مرحوم ابن ادریس میفرماید جایز نیست، مرحوم شیخ توصیف هم فرماد جایز نیست. اون چرا هم که مرحوم شیخ توصیف فرماد جایز است، مرحوم ابن ادریس هم فرماد جایز است، بلکه اونجا که منفعتش خیلی کم شد اونقدر نیست که ملحق به عدم باشه ولی کم شد، منفعت معتد بهاش کم شد از بین رفت، ها خب باز اونجا هم مرحوم ابن ادریس میگه باید بهش جایز نیست. این نزایی را که بین این علمین بود و فاضلان و شهیدان و محقق ثانی و اکثر متأخرین موافق بودند با رای حلی که مرحوم علامه در قواعد مرحوم علامه ارائه کردن میشه لفظی، این که مرحوم شیخ رضوان الله فرمودن اکثر متأخرین معلوم شد اجماعی در کار نیست، یک شهرتی هم در بین نیست، دو زیرا فرمود اکثر آیون نظر ابن ادریس قبول کردن، وقتی گفتن اکثر یعنی کثیری اون طرفن، در تعبیرات اگر بگن اشهر این است یعنی اون طرف دیگر هم مشهوره، بگوین اکثر این رو گفتن یعنی اون طرف هم افراد کثیر گفتن. این که میبینید در تعبیرات فقهی میگن ذهب الاکثر بل الکثیر، برای اینکه کثیر بالاتر از اکثر است، اکثر در مقابلش کثیره، اما کثیر در مقابلش قلیله. اینه که ترقی میکنن میگن الاشهر بل المشهور، ترقی میکنن چون مشهور بالاتر از اشهر است، اگر چیزی مشهور بود مقابلش میشه شاز نادر دیگر، ولی اگر چیزی اشهر بود مقابلش میشه مشهور. اگر کسی بخواهد یه فتوای رو تقویت کند میگد اشهر بین علما این است بل المشهور، یا اکثر علما رو گفتن بل الکثیر. اما اینجا دیگه بل الکثیر و بل المشهور امثال ذلک نیست، مرحوم شیخ فرمود که اکثر متأخرین نظر ابن ادریس تقویت کردن، یعنی خیلی هم نظر مرحوم شیخ تقویت کردن دیگه. حالا ما ایمو به فرمایش مرحوم عاشق اسدالله تستری که این فرمایش فرمودن، بعد از متأخرین مرحوم ایروان رضوان الله علیه ای رو ارائه کردن، تو فرمایشات مرحوم ناینی هم میشود این معنا رو استنباط کرد که ما از صورت مسئله رو دوباره سوال میکنیم، از این علمه این سوال میکنیم که صورت مسئله کدامه، این که اصرار دارن در قبل از نقل اقوال و ارائه ادله میگن مقدمه داشته باشیم که تحریر محل بحث معلوم بشه، اینه تحریر محل بحث یعنی تنظیم و شفاف سازی صورت مسئله، این در نقل اقوال مؤثر است، در کیفیت استدلال مؤثر است. ما حالا برای شفاف سازی صورت مسئله از این علمه این سوال میکنیم، از مرحوم شیخ طوسی و مرحوم ابن ادریس سوال میکنیم، میگیم اگر این عین موقوفه منفعتش بسیار کم بشد، قسمت مهم منفعتش از بین رفته باشد، یه مقدار کمی مونده که اگر ما این رو بفروشیم تبدیل بکنیم به احسن و مثل او، نه تنها بطن فعلی استفاده میکنن، بطنهای بعدی هم استفاده میکنن. همین نخل منقلعه‌ای که مرحوم شیخ انصاری مثال زدن، یه درخت کهنی بود، درخت خرما بود، حالا باز زد انداخت، ما این رو بخریم به جای او بفروشیم، به جای او یه درخت نخل جوان بخریم که هم برای نسل فعلی ثمر بخش باشد هم برای نسل آینده، این بهتر است، یا این رو به صورت تیر سقف در بیاریم، کدوم کار بکنیم؟ بله؟ نه، اینجا که محل بحث است که میگه منفعت معتدبه ها داره، مرحوم ابن ادریس میاد به اینکه سقف میشه تیر سقف درست کنیم، مرحوم شیخ فهمید به اینکه این رو اگه شما بفروشید به نظر واقف نزدیکتر است، یا تبدیل بکنه به یک نخل جوانی، بکنیم با نزدیکتره. خب پس صورت مسئله این شد که اگر منفعت اصلیش از بین رفته، منفعت غیر اصلی مونده و ما هم می توانیم این رو بفروشیم تبدیل بکنیم به عینی که به اون عین موقف اصلی نزدیکتر است، هم بطن فعلی ازش استفاده میکنه هم بطن بعدی، آیا جایز است یا جایز نیست؟ اینجا را برای ابن حدیث من میکند، میگد الا بلابد حتما این رو با تیر سخت درست بکنی که نسل بعدی دیگه وقتی آمدش خبری هم نباشه، چون برخلی وقتی تیر سخت شد تاجی چند سالی است، بعد میشه هیزم دیگر. یعنی نظر مرحوم ابن ادریس این است که ایرو شما تیر سخت درست بکن فقط برای نسل فعلی، نسل بعدی هیچ، یا میگه ایرو تبدیل بکنید به نخل دیگر. این یک صورت که معلوم میشه هر دو بر یه امر میتوانن توافق کنن. نه، منظور اینه که حالا تا درآمد چی باشه، فقط میوه باشه یا درآمد تجاری هم باشه. صورت دیگر که بتواند این نزاع را سامان ببخشد، اگر نزاع سامان بخشیده شد دیگه اختلافی در کار نیست. پس با این تحریر و تنظیم و شفاف سازی صورت مسئله نزاع بین العالمین نیست. راه دیگری هم هست برای اینکه این نزاع بین العالمین معنوی بشه. نزاع ممکنه باشه و معنوی باشه، اومد کلون علی مذهبه. با اون طرح اولی نزاع رخت برمی‌بنده، همون راهی را که مرحوم علامه ارائه کردن که نزاع لفظی است. باز تحریر محل بحث و صورت سازی دیگر نظام معنوی است، کلون علی رأیه و هر کدام هم حرف مطلقی دارن. اون این است که این عین موقوفه را واقف برای هدف مشخص وقف کرد. ما میدونیم بسیار هم تو وقف نامه نوشته است که این عین برای فرونکار در اثر خراب شدن یا علل و عوامل دیگر، این عین اون کارایی که در وقف نامه آمده ندارد، به درد چیز دیگه میخوره، منفعت معتدی هم باید اقلایی هم داره. اینجاست که حرف علمی است، نظام معنوی است، که آیا رعایت وقف نامه مقدم است یا رعایت تسبیل ثمر و سود نسل فعلی آینده، کدوم مقدم؟ اگر کسی نظر مرحوم شیخ را داشت این است که عین موقوفه با سودهی داشته باشه، بهرهی که از این عین ما وسیله فروش و تبدیل میبریم هم نسل فعلی استفاده میکنه، هم بطن آینده استفاده میکنه، کارآمد هست. فرمایش مرحوم ابن ادریس که این بزرگان با او همراهن، یعنی محقق و علامه و شهید اول و شهید ثانی و محقق ثانی و اکثر متأخرین، میگن ما این وقفنامه، ما که نمیخوام اینجا دستگاه تجاری راه بندازیم، که اگر عند الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها هست که در مکاتبه بوشهد مبارکه امام عسکری سلام الله علیه هست، و اگر واقف همین غرض را تحت انشاء وقف آورد، گفت این عین برای فرون منفعت، این رو به صراحت شفاف ذکر کرد، حالا نسبت به این منفعت بسیار کم است، منافع دیگه داره اما این منفعتش کم شد، آیا بهش جایز است یا بهش جایز نیست؟ اگر ما این رو بفروشیم چیزی دیگر تهیه کنیم، بله منفعت دارد، اما واقف کرد این فقط برای سکونت طلب است یا خوابگاه دانشجوست یا درمان بیماران است، یکی نمیخواد درآمد پولی داشته باشه، تا شما بگید الان این رو ما پاساژ بکنیم اینقدر ثواب پول در میاد، بله اگه رو پاساژ بکنیم پول در میاد، اما واقف تو وقفنامه چی نوشته؟ نوشته اینجا با یا مدرسه باشه یا درمانگاه باشه یا خوابگاه دانشجو باشه یا آب انبار باشه مثل سابقه یا حمام باشه، چیزا که سابق بود. حالا اگه درآمدش کم شد اینجا رو شما پاساژ بکنید درآمد بیشتری داره، بهش جایزه؟ بنابراین فرمایش مرحوم ابن ادریس به این سمت متوجه است که مادامی که غرض واقف را میتوان در این راستا تأمین کرد بهش جایز نیست، ولو درآمدش کم شده باشه. بله کم شده باشه، برای که اون چی که در تحت انشای وقف واقف آمد اینه که اینجا مدرسه باشه یا اینجا بیمارستان باشه. یه وقت هست که ما از شفاهن از واقف شنیدیم یا از وقف نامه استفاده کردیم که درآمد این بنا را، این ساختمون را هرچه هست این را صرف فرونکار بکنی. خب قبلا درآمد بیشتری داشت، الان درآمد کمتری داره، میشه رو تبدیل کرد به ساختمون، میشه تبدیل کرد به پاساژ، درآمدش بیشتر باشه. اینجا مرحوم ابن ادریس مخالف است، یعنی تا بگیم که شیخ طوسی موافق است و ابن ادریس مخالف، برای اینکه وقف نامه نوشته از درآمد این بنا حالا هرچه هست. اما این راه که مرحوم معاش اسدالله توستری طی کردن راه خوبی است. این تقریبا قوی تر از راهی است که مرحوم علامه در قواعد علامه ارائه کرده، بعد مرحوم فخر المحققین استحسن و فهمون راه خوبی است. بله اون راه حل جمع خوبی است، ولی بعید است علمین رو اون اختلاف داشته باشند. یعنی وقتی که منفعتش بسیار کم باشه، حتی مرحوم ابن ادریس هم فتوا جواز میده، منفعتش قابل توجه باشه، اعتنا باشه، مقداری کم شده، مرحوم شیخ طوسی فتوا من میده. این راه حلی که مرحوم علامه ارائه کردن یه راه آسانی است که حتما نظر اون علمین نبود، اما راهی که مرحوم معاش اسدالله توستری ارائه کرده یه راه علمی است که معیار چیه. الان این ساختمون منفعت داره، اگر این رو بفروشیم پاساژ کنیم درآمدش چندین برابر میشه، همین حمام را تعمیر کنیم درآمد داره منتها کمتر، آیا جایزه یا جایز نیست؟ مرحوم معاش اسدالله میگن باید برو وقف نامه رو ببین، اگر از وقف نامه یا از قرائن دیگر شما استظهار کردید که از این ساختمان باید درآمدی حاصل بشه، صرف فرون راه بشه، صرف فرون کار بشه، بله کاملا تخریب این حمام و بازسازی و نوسازی نمیدونم پاساژ اینها جایز. اما اگر از وقف نامه اون که تحت انشای وقف واقف درآمد این است که این باید بیمارستان باشه، اینجا حمام باشه، اینجا مسافر داره، اینجا زائر داره، اینا جانیست که همشون تو خونشون حمام داشته باشن، شما همجور شهر رها کردی، این درست نیست، این باید همین رو همین مرمت کرد، اینجا باید حمام باشه یا اینجا باید بیمارستان باشه. اگر از وقف نامه ما استفاده کردیم که باید این فایده داشته باشه، نه جایز نیست فروشش دیگه، باید حق مرحوم ابن ادریسه. فکر بکنم مرحوم علامه و محقق و شهیدان و محقق ثانی این بزرگان که راه ابن ادریس طی کردن گفتن که وقتی این منفعت وقف نامه که اینه، تحت انشای وقف واقف هم که همین در آمده، باید از این منفعت خاصه برد. حالا شما میگید ما اینو بفروشیم تبدیل بکنیم برای نسل آینده سودآور است، آخه او نخواسته ای رو، او رو خواست اینجا حمام باشه یا بیمارستان باشه. بله حالا بالاخره قصدش رو ما از راه وقفنامه به دست میاریم دیگه. وقفنامه سند خوبی است. یه وقت است که در حضور شهود طرزی حرف زده که ما میفهمیم که منظور درآمد، یا از وقفنامه‌شون ظواهر حجت دیگه، این حجیت ظواهر، حجیت ظواهر که امر تعبدی نیست که، این امضای و تیره به بنای اوغلاست دیگر. اوغلا وصیت‌نامه‌ها، وقفنامه‌ها، مبایعه‌نامه‌ها، قول‌نامه‌ها، اسناد رسمی، این زبارش حجته. یعنی قبل اسلام این طور بود، بعد اسلام این طور است، در حوزه مسلمین این طور است، در حوزه غیر مسلمین این طور است، که زواهر حجت بخوان استدلال کنن بگن شما اینجور اقرار کردی، اینجور وصیت نوشتی، اینجور سند تنظیم کردی، این طور نیست که حجیت زواهر جز تأسیسات شارع باشد. خب اگر جز برای اغلاست و ظاهر حجت میدونن، ما از ظاهر وقفنامه استنباط کردیم که این شخص، این واقف چون دید این محله درمگاه نداره، درمگاه ساخته. حالا در اثر اینجا جاده احساس شده، درآمد تجاریش بیشتر شده، این رو میتونن تبدیل به پاساژ بکنن، درآمد در اثر ویرانی یه مقداری بازدهی بیمارستان کم شد، ما اینو بفروشیم پاساژ کنیم؟ این راه حل خوبی است که مرحوم اشعث صالح ارائه کردن. قهرن اگر این باشد فرمایش، باز میتوان گفت این علمن یک مطلب رو دارن و نزا ندارن، منتها محور بحثشون دوتاست. یعنی اونجا که از وقفنامه یا شفاهن استفاده شد که محور اصلی وقف تولید درآمد است، مرحوم شیخ طوسی فرمود که برای به اجازه، برای کاری که درآمدش کم شد چرا ما تبدیل نکنیم؟ اونجا که محور اصلی حفظ منفعت خاصه است، مرحوم ابن عزیز فرمود به اجازه برو درآمدش کم شده باشد. با این بیان نظام معنوی است، نه یعنی در یک مطلب دو تا مبنا هست، محورهای بحث دو تاست. مرحوم شیخ اونجا رو هم جایز است که ما شفاهن یا کتبن استفاده کردیم که معیار درآمده. مرحوم ابن عزیز اونجا رو هم جایز نیست که ما شفاهن یا کتبن استفاده کردیم که این باید منفعت خاصه رو بده. مطلب بعدی آن است که بسیار بعید به نظر می رسد که یک موضوع خاص این دو بزرگوار دو جور فتوا بدن. یعنی ما از وقفنامه استفاده کردیم که اینجا لابلابات باید حمام باشه، ما نمیخواب، یعنی واقف بناش بر این نبود که این ساختمون هر درآمدی در بیاد، فقط درآمد حمامی باشه یا درآمد درمونگاهی باشه. ما به صورت شفاف از وقفنامه رو استفاده کردیم. حالا یه قدری در اثر اینکه احتیاج داره به بازسازی و نوسازی اینها، اون بازدهیش کمتر شد، اونجور نمیتواند بیمارها رو بپذیره، ولی منفعت معتد به های بیمارستانی داره. اینجا مرحوم شیخ فرمود بهش جایزه؟ یقینا نمیگه. پس بنابراین سه تا راه شد. یکی این که راه حلی که مرحوم علامه ارائه کردن، که اونجا که مرحوم شیخ طوسی فرمود جایزه است، یعنی اونجا که دیگه منفعتش بسیار کم شد، اونجا که ابن ادریس میفهمد جایز نیست چون که منفعت معتد بها داشته باشه. این خیلی حرف مثلا ابتدایی به نظر میرسه. راهی که مرحوم آشا اسدالله تستری صاحب مقابیس ارائه کردن این است که اگر چون چه منفعت معتد بها داره، اما این منفعت و معتدبه ها اون نیست که واقف خواسته، اونی که واقف خواسته منفعت غیر معتدبه هاست. اینجا یکی میگه جایزه، یکی میگه جایز نیست. مطلب سوم که به همین مطلب دوم نزدیک است این است که محورهای بحث اصولا فرق میکنند. اگر چون هر دو اتفاق دارن که اگر چون چه اون منفعتی که تحت انشاء وقف واقف آمده او بسیار کم شد، او بسیار کم شد و مقدار کم شد، البته مقداری ازش باقی است، اما منافع دیگر هم داره. مرحوم شیخ بفرماید در جایی که منافع دیگه داره و ما احراز نکردیم که حتما الا ولابد باید این باشه، بله بهش جایزه. اگر ما احراز کردیم که این باید منفعت خاصه ارائه کنه، بهش جایز نیست. مرحوم ابن عزیز هم همین فرمان. این مطلب سوم به اون مطلب دوم خیلی نزدیک. بنابراین مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هم در تلیعه این بحث فرمود اقوا این است که جایز نیست وفاقا لابن ادریس، هم در پایان بحث می‌فرماد اقوا من است که ابن ادریس فرموده است. بعد یک تتمه‌ای دارن می‌فرماد مگر اینکه ما اگر این رو بفروشیم بهش اعود باشد، یعنی آیدیش بیشتر باشد، کما سیجی و تفصیلو که بعدا خواهد آمد. اون بازگشتش به همینه که اگر ما از وقف نامه یا شفاهن از واقف استفاده کردیم که اون چه تحت انشاء وقف آمد درآمد این بناست. بله اینجا اگر منفعتش کم شد می شود فروغ تبدیل کرد به بلدی که درآمدش بیشتر باشه. اما اگر شفاهن یا کتبن ما استفاده کردیم که این باید این منفعت خواسته را بده، یعنی اینجا باید درمونگاه باشه، این ولو منفعتش کم شده باشه به اش جایز نیست. خب اگر ما اصل قبل استصحاب قبلی داشتیم قبلا که جایز نبود که، اگر ما اماره نداشتیم میگیم قبلا جایز نبود الان کماکان، راهی که مرحوم آخون قبلا طی کرده بودن، مرحوم آخون فرمودن که اگه دست ما از امارات کوتاه شد میگیم این شی قبلا کان لا یجوز به او بود الان کماکان. اگر موضوع کلن عوض شد که از استصحاب هم نشه بل اون موفق براجع بکنیم. والحمدلله بارم.